این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
با سلام خدمت دوستان عزیزی که این مجموعه صحبت‌های ما را دارن پیگیری میکنن، امیدوارم که از این جلسه به بعد که ما مستقیم وارد بحث میشیم، هدف اینه که صرفاً بتوانیم باب گفتگو رو در باب خلاقیت در هنر سنتی باز بکنیم. اصلا به معنای اعتباری ماجرا نیستش که این خوبه، این بده، اون یکی بهتره، این یکی بدتره. صرفاً اینه که باب گفتگو رو بتونیم باز بکنیم و مطالبی که در مورد آثار هنری که داریم بتونیم قابل گفتگوشون بکنیم و وجوهش رو از مناظر مختلف بتونیم بررسی بکنیم که عزیزانی که دست به کار عمل هنری دارن و یا افرادی که هنرشناس هستند یا منتقد هستند بتونیم این آثار رو تحلیل بکنیم و به مخاطبینمون توضیح بدیم که بتوانیم این دیدگاه‌های زیبایی شناسانه رو توی افراد تقویت بکنیم. امروز بحثی که داریم در ادامه بحث جلسه گذشتمون که هفته گذشته ما راجع به مفاهیم صحبت کردیم، امروز میخوایم راجع به بحث خلاقیت در خوشنویسی صحبت بکنیم. همونطوری که میدونید خوشنویسی قالب خصوصا خط نستعلیق قالب بسیار بسیار بسته ای داره. تمام قواعد دقیقا تعیین شده، چه در حروف که به طور دقیق اندازه حروف با معیاری به نام نقطه تعیین شده، چه در ترکیب بندی سطر، صفحه، دقیق اینها تعریف شده. به نظر میاد که اصلا هیچ کاری نمیشه در حوزه خوشنویسی، اونم خصوصا خط نستعلیق که بسیار بسیار حساسه، بشه انجام داد. به این مناسبت که ما بحث خلاقیت رو داریم، جلسه اولمون رو اختصاص دادیم به بحث خوشنویسی که ببینیم آیا در حوزه خوشنویسی که اینقدر قاعدمند، ساختارمند و برای خودش قواعد ثابتی رو داره، ببینیم اساساً تغییری تحت عنوان خلاقیت امری نو میشه درش ایجاد کرد یا نه در همون قالب باید موند. همونطوری که جلسه پیشم با هم صحبت کردیم، مواجهه ما با امور خصوصا در بخش هنرهای سنتی دو وجه داشتش دیگه. گفتیم یه بخشش هستش که کاملا به متن، به اون سنته میخواد وفادار بمونه و اون قالبه براش قالب مقدسی است، همون که در خوشنویسی که دیگه در تمدن اسلامی در ایران خب واجد اهمیت فراوانی بوده، با کلام الله مرتبط بوده، بنابراین خب یک جنبه قداستی هم دارد. قالب ها هم که عرض کردیم توی جلسه پیش، خب جنبه گاهی اوقات از نگاه سنتگره ها کاملا جنبه قدسی داره، الهی داره و کسی اجازه نداره در اونها دخل تصرفی بکند. به جهت اینکه بتونیم راجع به بحث خلاقیت، دوباره برگردم سر خلاقیت صحبت بکنیم، میتونستیم یک کمی از افراد گذشته مثال بیاریم، افرادی که در چند سده گذشته زندگی کردن نمونه‌ای بیاریم، ولی ترجیح دادم که نمونه‌ای که کمی نزدیکتر به خودمون هستش راجبش صحبت بکنیم، چون به نظرم میاد که این شخصی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم خیلی تأثیرگذار بوده در شکل دیگری، از شکل نوینی از خط خوشنویسی برخورد جدیدی کرده و بسیار تأثیرگذار بوده در مابعد خودش. این شخص کسی نیستش جز رضا مافی. رضا مافی وقتی که ما بررسی میکنیم کارهاش رو، میبینیم که اتفاقا چقدر وابسته به آموزش های سنتی دیده و چقدر در قالب‌های خط نستعلیق به اون اصول نوشتاری هم پایبند بوده. شاگرد در خود شهر مشهد بوده، شاگرد یک از استادای خوب مشهد بوده، در تهران هم شاگرد جناب استاد حسین میرخانی بوده. یعنی یک نظام آموزشی کاملا سنتی رو تجربه کرده. در این آثاری که ما میبینیم ترجیح میدم که مستاقی پیش بریم، یعنی همراه با نمونه دیگه پیش بریم، همینطوری ذهنی و فرضی دیگه صحبت نکنیم. وقتی کارهای رضا مافی رو ما مورد مطالعه قرار میدیم، مثلا این یا امیرالمومنین حیدری که از میرزا غلام رضا اصفهانی داریم، میبینیم که مرحوم مافی دقیقاً کپی کرده از روش، مصنع برداری کرده و الگو قرار داده و تلاش کرده که این اون شروع کنه به نوشتن. جالبه که از میان خوشنویسای متفاوت دوره گذشته، اتفاقا رضا مافی خیلی داره توجه میکنه به میرزا غلام رضا اصفهانی در اون دوره‌ای که خب همه ترجیح میدن که شبیه به سبک‌های استاداشون بنویسند، شبیه به قدما ننویسند. رضا مافی خیلی توجه میکنه به کارها و سیاه‌مشق‌های میرزا غلام رضا اصفهانی، که اتفاقا میرزا غلام رضا هم خودش به نظر میاد در دوره خودش به لحاظ نوع مواجهش با خط نستعلیق کاملا امر نوعی رو مواجه میشه باهاش. اون هم بحث سیاه مشق نویسیه دیگه، سیاه مشقی که دیگه رها میشه از کتابت، از قطعه نویسی، از خود شعر، از کلمات استفاده میکنه برای اینکه یک فضای بصری رو در واقع بسازه، ترکیبات بصری رو در واقع با کمک سیاه مشق بسازه. اینجا میبینیم که کاملا تحت قواعد خوشنویسی مصنع برداری دقیق میکنه، و یا وقتی که میخواد خط استادش رو، استاد میرخانی رو ترجمه بنویسه، مشق بکنه، اون بخشی که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، خیلی کاملا پایبند به سنت و کاملا پا جای پای استادش میذاره به لحاظ ترکیب. یعنی مشق دقیق میکنه، مشق دقیق میکنه از آنچه که استادش بهش یاد داده. در این دوره که داره کار میکنه، مشق میکنه خود مرحوم مافی، میبینیم که در کاملا قالب هایی که تعریف شده هستش در خوشنویسی آثارش رو ارائه میکنه. یعنی میاد در قالب های چلیپا نویسی، که اینجا یک نمونه ای که 300 چلیپا رو پشت سر هم دیگه دقیق عین آنچه که نقل است از قدما، و حتی ای لعل لبت به دل نوازی مشهور، قطعه که کاملا مال میر عماد هستش دوره صفویه، معلومه که کاملا داره توجه میکنه به یک به قدما، دو مصنع برداری از روی اونها، و کاملا کار به لحاظ ترکیب بندی، به لحاظ شکل حروف، کاملا تاق به نعل به نعل اونها داره پیش میره. این کاملا داره مشق میکنه الگوهایی که عرض کردم خدمتون، به صورت دو سطری زیر هم دیگه، تک سطر، به صورت قطعه، اینها رو آماده میکنه. یکی از اتفاقهایی که ما در خط مرحوم مافی میبینیم، منهای سطر و چلیپ ها، ترکیب هایی هستش که کاملا به کتیبه نویسی نزدیکه، که یکی از شاگردای میرزا غلام رضا، میرزا عمو، که اغلب کتیبه هایی که در بناهایی که در مسجد سپه سالار رو اینها میبینیم که به صورت نقش برجسته هستش، ترکیباتش کار میرزا عمو هستش. که از شاگردای میرزا غلام رضا هستش میبینیم با خط میره در اون فضا شروع میکنه به کار کردن و ترکیبات اونها رو اجرا میکنه به هوش باش که می در قدح نمیماند و فضا کاملا همون فضای کتیبه ها هستش و بخشی از کارهای میرزا، بخشی از کارهای مرحوم مافی دقیقا فضای کاریش تداعیگر کارهای و ترکیب بندی هاش تداعیگر کارهای میرزا غلامرضا اصفهانی هستش و همچنین قطعه های تک سطری که می نویسه کاملا دقیق مثل آیین چراغ خاموشی نیست. می‌بینیم تمام اصول و قواعد خط کاملا رعایت شده. تا اینجا مرحوم مافی چسبیده به تکسته، چسبیده به سنته، هیچ تغییری در خوشنویسی ایجاد نکرده، انگار داره این الگوها رو کاملا داره فرا میگیره. از یک دوره ای ما می‌بینیم که و همچنین بحث سیاه مشخایی که مرحوم مافی داره، مرحوم مافی سیاه مشخایی رو داره که کاملا به لحاظ فضاسازی ترکیب تداعیگر کارهای میرزا غلام رضا اصفهانیه. این که جالب هستش بادم بدونه که استادای اون موقع چگونه بودن که استاد میرخانی از یه طرف شاگردهای متعددی رو داشته که هر کدومشون خودشون میشن، اینگونه نبود که شاگردها همه شبیه به استادشون بشن، مثل استاد ظریف توی حوزه موسیقی ردیف دستگاهی، یعنی هر شاگردی مطابق با احوال خودش باش برخورد میکرده، تلاش نمیکرده که شاگردها عین خودش بشه، مصنع برداری خودش بشن. اینجا هم ما میبینیم که مرحوم مافی در اون دورهی که آموزش میدیده چقدر آموزش ها حالت آزادتری رو داشته، اجازه میداده که یک جوان چند بیست و چند ساله که با استاد میرخانیه این خودش رشد بکنه و بزرگ بشه، کما این که میبینیم که داره از روی کارهایی که میرزا غلام رضا اصفهانی انجام داده، یعنی بحث سیاه مشخا، اون دوره‌ای که اساسا کسی توجه نمیکرد به این داستانها، دهه 40-50 کسی توجه به این داستانها نداشت اصولا و فضا هم اینگونه نبود که اینقدر در دسترس باشه، میبینیم که چقدر خوب رضا مافی داره توجه کرده به موضوع سیاه مشخا و سیاه مشخا موضوع کارش شده، یعنی به لحاظ ترکیب بندی فضا، فضا سازی هایی که داره کاملا شبیه هستش به کارهای میرزا غلام رضا اصفهانی، یعنی برخیش به لحاظ ترکیب بندی کاملا مشهوده که در ذهن داشته حالا مطلب دیگری رو نوشته، ولی فضا و ترکیب بندی همون کارهای میرزا غلام رضا هستش. و همچنین توی کارهایی که خود رضا مرحوم رضا مافی دارند، مرغ بسم الله هستش که حالا سر جاش کمی راجع به اون هم صحبت خواهیم کرد. میرسیم از یه جایی که مطابق با شرایط اجتماعی محیطی که داره توش رشد میکنه، مافی دانشکده های موسیقی، دانشکده هنرهای زیبا، بچه‌هایی که توی رشته های نقاشی دارن کار میکنند، میبینیم که مواجهش رو با مقوله خوشنویسی تغییر میده، یعنی در واقع میاد یه چهره دیگه‌ای از خوشنویسی رو مرحوم مافی عیان میکنه. خوشنویسی رو میاد به صورت مدرن خودش نمایش میده، به چند حالت ما میبینیم که مرحوم مافی وارد بحث نقاشی خط میشه. نقاشی خط مقوله‌ای نیستش که ما تصور بکنیم که توسط مرحوم مافی ایجاد شده، بلکه مطابق با شرایط زمانه اون اصول سنتی که داشت داره یک کمی ازش فاصله میگیره، تا یه حدودی با اون پشتوانه سنتی داره فاصله میگیره، بوم کارشو میاد عوض میکنه، دیگه بوم کارش کاغذ نیست، در یک اندازه کاغذ نیست، اندازه کار میاد بزرگ میشه، بوم کار تغییر میکنه. یعنی میاد با قلم میاد حالا روی بوم می نویسه، منتها مواجهش دیگه از منظر این که بخواهد یک اثری با فضا و ترکیب بندی سنتی که آموزش دیده دیگه نیست، میاد بر اساس اصول مبانی هنرهای تجسمی خط رو روی بوم می نویسه. که کارهایی که داره در این زمینه میشه به چند دسته اینها رو تقسیمشون کرد. یک دسته ای از کارهایی که مرحوم مافی تجربه کرده ترکیبی هستش که با مفردات، ترکیب بندی هستش که با مفردات میسازه، یعنی همون اتفاقی که مثلا میرزای کلهور داره که توی نوشتن نون نون می نویسه، 50 تا نون می نویسه، اون صرفا به جهت این بود که دستشو گرم بکنه، که اهل کتابت بود، با یک اندازه ثابت می نوشت. اینجا می بینیم که مرحوم مافی میاد اینجا با استفاده از قلم نی، همونطوری که دارید می بینید اندازه دانگ قلم ها رو تغییر میده، جهت ها رو تغییر میده، ایجاد یک بافت میکنه باهاش. در واقع دیگه اینجا ما وقتی این اثر رو میبینیم دیگه باید از دیدگاه مبانی هنرهای تجسمی بررسیش کنیم، میبینیم عنصر بافت چقدر غالبه توی کار. همونطوری که داریم میبینیم توی این کار حروف عین هستش که در یک جهت کاغذ رو برگردونده، دانگ قلم رو عوض کرده، میبینید دیگه اینجا ما با امر خوشنویسی سنتی به اون معنایی که میرزای کلهور مواجه می شده برای تمرین یک حرف باش مواجه نمی شیم، داریم به عنوان یک عنصر بصری باش مواجه می شیم. داریم می بینیم که یک تنوعی داره، یک فضاسازی داره، این با دانک های درشت و ریز قلم، بافت های متفاوت و قدرت قلم های متفاوت ایجاد کرده، نتیجتاً در اینجا صرفاً به لحاظ بصری دارای اهمیت شده است، صرفاً به لحاظ بصری واجد اهمیت شده، که یه مجموعه کار مرحوم مافی به همین ترتیب داره. که حالا من اینجا البته نتونستم نمونه با کیفیت خوبش رو پیدا بکنم، میبینید که چه بافتی رو اینجا ایجاد کرده، یه بخشی که با پهنای قلم، نازکی قلم، پهن، نازک، تیره، خاکستری، روشن، دوباره تیره، تناسبات و تقسیماتی که توی صفحه داریم، که همونطوری که توی شاخصهای هنرهای ایرانی با هم دیگه صحبت کردیم، اولین بحثی که ما باش مواجه می شدیم تقسیمات در و تناسباتی بود که توی صفحه داشتیم، می بینیم که توی اینجا باز با این تناسبات ما مواجه هستیم. بعد عنصر خود خط رو داریم، خط به معنای خوشنویسی و اندازه حروف و ایجاد بافت باهاش، که اینجا الان و تنوع‌های رنگی و خوالورهای مختلف خاکستری که در اینجا می‌بینیم. باز اینجا همونطوری که عرض کردم خدمتتون، ما با یه مبحث مدرن‌تری از خوشنویسی داریم مواجه میشیم. ویژگی که مافی داره اینه که خیلی خیلی اهل تجربه کردنه، در انواع خطوط توانا هستش، در خط سلس، شکسته، نستعلیق، نستعلیق خصوصا در شکل جلیش خب مسلط هستش، و اینها رو پایه کار خودش برای ایجاد یک فضای نقاشی منتها با استفاده از عنصر بصری خط، که یک جاهای اونجایی که گفتیم با حروف در واقع داره ترکیب بندی با حروف میکنه، فقط با قلم و مرکبه دیگه، چیز دیگه ای نیست، فقط با خاکستری ها، تیرگی ها و روشنایی هایی که با مفردات میسازه مواجه میشیم. در حالی که بعدن میاد تجربه های دیگری که مرحوم مافی داره، جایی هستش که میاد با قلم روی بوم. حالا اینجا چه اتفاقی افتاد؟ زمینه کار، بستر کار رو عوض کرد، به جای اینکه کاغذ باشه میاد روی بوم در اندازه بزرگتر، قطع کاملا آزاد میشه با قلم. دیگه این بار عرض کردم با توجه به مبانی هنرهای تجسمی کاملا متن می نویسه. میبینید اینجا دیگه میاد با عناصر بصری که داریم با قلم روی بوم نقاط چیز رو قرار میده، لکه های تیره و روشن رو در واقع قرار میده، تیرگی ها رو داریم و فضاها سواد و بیاض ها رو ببینید چگونه ترکیب میکنه، به یک نوع سیاه مشق کاملا مدرنی در واقع میرسه. این قابلیت رو داره که شما این تابلوت رو دیگه توی خونتون بگذارید، دیگه از اون بافت سنتی خودش، از اون بستر سنتی خودش که صرفا روی کاغذ باشه اون رو جدا میکنه. و یا اینجا قلم هایی که کاملا آزاد، فغان که لولیان شیرین کار شهرآشوب چنان بردن سب از که ترکان خانه یغمارا. ببینید این الان نوع ترکیب بندی که داره، یک سطر بالا هستش آمده پایین، تقسیمات فضایی که داره، این کاملا به نظر میرسه که در تداوم سنت اتفاقا، منتها مواجهش مواجهه دیگری شده است. خیلی طبیعی هستش که این نکته هم عرض بکنم که کنار کارهایی که داره به صورت نو و ابداعی انجام میشه، همیشه تو کنارش یه سری کارهای قلابی هم که به صورت تقلیدی، چه تقلید از سنت چه تقلید از این کارهایی که توسط افراد خلاقانه صورت میگیره، این اتفاق همیشه پیش میاد. مثلا میبینی توی موسیقی یه ایده موسیقایی رو یک آهنگساز اجرا میکنه، بلافاصله کپی میشه توسط 50 نفر دیگه در شکل نازلتر خودش. این همیشه وقتی حقیقت چیزی وجود داره، قلبهاش در شکل نازلترش هم در ظهور و بروز پیدا میکنه. خیلی طبیعی هستش که منتها توی اون دوره‌ها کمتر این اتفاق می افتاد، چون امری بود کاملا نو بودش. ولی به هر حال تو دوره معاصر ما این اتفاقهای قلب ماجرا خب بیشتر اتفاق می افته، که حالا اونم با هم صحبت می کنیم که چرا این اتفاق می افته. اغلب به جهت این که می خوان باب روز بشن، فکر می کنه که این دیگه اگر این ایدهی که توسط این شخص آمده است، این رو دستمالیش میکنه، خرابش میکنه، که چون داره به صورت معاش بهش نگاه میکنه. این عین اون هنرمندهایی که در تاریخ زندگی میکنه نه بر تاریخ. مافی و جز هنرمندهایی که بر تاریخه، یعنی تاریخ فردا رو مینوشت. میبینیم یه تعدادی از کارهایی هم که داره دیگه خیلی دیگه انتزاعی تر میشه، حروف هستند ولی کاملا انتزاعی، نون انگار اینها دیگه ریختند، نقطه شدند دیگه، نقطه ها و لکه های نوری هستند که ایجاد حرکت کردن از بالا به سمت پایین، در حال حرکتن، در حال سقوطن، در حال میریزن. نون، یه، لام، اینها کاملا به آدم نزدیک به تابلو میشه اینها رو احساس میکنه، از دور اینها رو نمیبینه. اینها در واقع عرض کردم به نوعی مواجهه مدرن داره به موضوع. میام تا میرسیم به دسته ای از کارهای مرحوم مافی که دیگه به سمت رنگ نویسی میره. این رنگ نویسی ها کاملا در تداوم باز ترکیب بندی که داره از خطوط سلس، مثل همین جایی که داریم میبینیم. میبینید قسمت پایین حروف و در هم ریخته، توی همدیگه قفل شده با مدات بلند. قسمت پشت یک مستطیل کشیده آزاد با رنگی تیره. حالا میاد بحث رنگ نویسی رو داره اینجا، و یا در تجربه های دیگری که داره بر اساس سیاه مشق ها با مواد و مصالح دیگری شروع میکنه به کار. حالا منهای رنگ نویسی ها، یکی اتفاق دیگری که ما به صورت کاملا خلاقانه در کارهای مرحوم مافی میبینیم اینه که مواد و مصالح کار رو کاملا تغییر میده، استفاده میکنه از همون ترکیبات خوشنویسی به صورت سیاه مشق که در ذهن داره، اینها رو میاد حالا با سرامیک، با گچ، با لعاب، با تمامی مواد و مصالحی که در دور و برش بوده، با مل، اینها میاد تجربه میکنه، میاد با قلم حالا روی بوم اینها رو اجرا میکنه که کارها سبعدی میشه، با چوب اینا کامل و حروف و کلمات در عقب و جلو قرار میگیرند. اینها رو ببینید، الان رو عرض کردم خدمتون، نبینید که این اتفاقا الان داریم باش مواجه میشیم، دیده میشه. در دهه 50 اصلا اینها وجود نداشت، اصلا وجود نداشت این داستان، این نحوه مواجهه با خوشنویسی اصلا وجود نداشت که کلمات و حروف رو بتونن اینگونه روی همدیگه قرار بدهند و فضا باش بسازن، به عنوان یک تابلو این رو ببینند. یا با تیرگی و روشنهای تجمعی رو ایجاد میکنه. این تابلو در موزه ملک موجوده، صبح از ساقیا قدحی پر شراب کن، آمده باش یک بافت دیگری رو حالا ایجاد کرده. و یا در رنگ، ببینید اون بحثی که داشتیم، انگار پالت رنگ نگارگری ایرانیه، دوباره انگار پالت نگاره های سلطان محمد با انواع آبی ها و سبز آبی ها و خطوطی که این تو قرار گرفته اند و داره پیش میره. اینقدر این تجربه رو میکنه تا جایی که صرفا به فرم میرسه، کارهایی رو دارن که کاملا فرمه دیگه، اصلا خط دیگه توش عیان نیست. ببینید این کارها کاملا دیگه آدم حس میکنه که دیگه نگارگریه دیگه. قابهایی که توی نگاره ها داریم که شکسته گوشه ایش، با حروف و کلمات، با اینها، با اون رنگهایی که داره، نوع مواجهش دیگه کاملا فرمال شده. یعنی از اون نقاشی های رنگی نویسی که داشته، که حروف و کلمات هنوز ساختار خط سلس رو حفظ کرده، منتها مواجهش تغییر کرده، اینجا میرسه کاملا دیگه به فرم میرسه، از اونها هم خودش رو رها میکنه. بنابراین میبینیم که در کارهای مرحوم مافی، رضا مافی، در بحث اینکه چگونه توانسته است از خوشنویسی که یک بستر کاملا بسته ای رو داره با قواعد مشخصی مطابق با شرایط زمانه ای که داره، آمده یه سری کارهای نو و جدید رو انجام داده، چیزهایی که سابقه در فرهنگ بصری ایران نداشته است. میگم اینجا باز به دنبال خوب و بدی ماجرا نیستیم اصلا، که آیا این خوب بوده، بد بوده، چه اتفاق راجب این نحوه مواجهه مرحوم مافی در واقع داریم صحبت میکنیم. خود مرحوم مافی در مورد کارهای خودش میگه که 12 مورد رو اشاره میکنه، من اینجا فقط یه چند موردش رو میخونم. میگه خودشون میگن که به اصل خط وفادار هستم، چون من خطات هستم و عاشق خط. از ویژگی هایی که برای کار خودش قائله، میگه از شکل بسیار تزئینی سیاه مشک استفاده میکنم. یعنی سیاه مشک رو به عنوان یک الگو در بستر خاطرات فرهنگیمون داره تو ذهنش، آمده از اون در یک جهت دیگری استفاده کرده است. میگه رنگ و فرم به کار میبرم، قطع تابلوها رو تغییر دادم، به طور دلخواه باش مواجه میشم، اندازه‌هاشو بزرگ و کوچیک میکنم. یکی از نکاتی که داره که سبب میشه که همچنان ما باهاش اون بحث ایرانی بودن رو داشته باشیم اینه که با شعر، هنوز میگه برام شعر دارای اهمیت زیادی هستش. در یک تابلو هم شعر زیبای فارسی و اشکال و فرمهای امروزی یا امروزی پسند رو ارائه میکنم. یعنی مطابق با شرایط زمانه خودش که دارن توجه میکنن به هنر مدرنی که در دانشکده هنرهای زیبا داره تدریس میشه، همه دارن به غرب توجه میکنن، به نقاشی غربی دارن توجه میکنن، به اون ترکیبات دارن توجه میکنن، این به دنبال اینه که حالا من میتونم چیکار بکنم. خودش میگه میخواهم تماشاچی آثار من با یک کار 100% شرقی و ایرانی روبرو شود. البته این رو به حساب تعصب نباید گذاشت، فقط با نشخوار کردن نقاشی غرب مخالفم. خب میبینیم که در حوزه خوشنویسی در بحث خلاقیت مرحوم مافی همونطوری که عرض کردم خدمتتون، یک اینکه کاملا بنیانهای کاری که میخواد انجام بده رو کاملا بهش مسلط، یعنی با خط نستعلیق با خطوط دیگر کاملا آشنایی تام و تمام داره با اصولش، ولی ازش میاد یواش یواش فاصله میگیره، یه فاصله رو میگیره که نشانه هاش برای انسان ایرانی کاملا شناسا هستش، اینقدر دور نمیشه که هیچیش شناسا نباشد. این فاصله هایی که میگیره از چند جهت همونطوری که با هم صحبت کردیم وارد میشه. اولین و مهمترین موضوعی که داره اینه که پرسپکتیوی که و منظری که میایسته و اثر رو میبینه تغییر داده، یعنی مطابق با شرایط زمانه یه تصویر مدرنی رو از یه تصویر نوعی رو از اثری که داره باش زندگی میکنه ارائه کرده، یعنی مطابق با شرایط داره از خط داره نقاشی ارائه میکنه. به همین دلیل ما داریم باش مواجه میشیم، یه تعریفی بعدها ازش ایجاد شد تحت عنوان نقاشی خط. این تابلویی که ارائه میکنه عنصر بصری اساسیش خطه، این داره کاملا یک نقاشی مدرن رو ارائه میکنه، منتها عامل بصری که داره توی این تابلو میریزه خط خوشنویسیه، خط نستعلیقه، که اینها رو در بستری که داره که سیاه مشخه اتفاقا الگوی مناسبی میبینه برای این داستان، و میاد با مواد و مصالح مختلف اینها رو هی تجربه میکنه، امکاناتی که داره که به لحاظ بصری این رو زیبا بکنه به عنوان امر زیبا باشد اینها رو تجربه میکنه. برای همین میبینید که تنوع کارهایی که داره فوق العاده زیاده، اینقدر این اهل جستجوه و در کار غرقه که گاهی اوقات آدم حس میکنه که کارها کاملا داره بداهه انجام میشه، یک بار دیگه نمیخواد برگرده اصلاحش بکنه. این تمیزکاری آنچنانی توی کارش برخی از کاراشو نمیبینیم، این بیشتر درگیر این تجربه کردن است، ببینه چه چیزی رو از این تو میتونه بکشه بیرون که فرزند زمانه خودش باشه. کمون که میبینیم که بعدها خیلی از افرادی که اهل کار خوشنویسی بودند چنین به نظر میرسه که توجه داشتن به کارهای رضای مافی، یعنی میبینید که حتی برخی از کارهایی که رضا مافی انجام داده است رو آمده یک شاخش رو انگار گرفته و خیلی بست و گسترش داده اتفاقا، آمده اینها رو بست و گسترش داده و یک راه دیگری رو در خوشنویسی ما، در نقاشی ما، در نقاشی ایرانی باز کرده.
این یه جریانی بوده که اون موقع وجود داشته، یعنی کسی دیگه هم همزمان با این رضا مافیا لیزر قبل تر دیر تر
ببین
اینجوری فکر کردن یا
تا پیش موقعی که مرحوم مافی میاد تهران، خب افرادی بودن مثل پیلارام و اینها داشتن تجربه میکردن کارها رو، منتها خب این بنی که در واقع الان داریم صحبتشون میکنیم با هم دیگه که در حوزه هنرهای سنتی داریم صحبت میکنیم که کاملا در این بستر داره رشد میکنه، خب مرحوم مافیه که این رو گسترش میده و داره کار میکنه. این که بیایند روی این تابلوها به این ترتیب خط رو کار کنن نه، نداشتیم روی بومها کار رو کنن. به نظرم میاد که اون بخشی که توی دانشگاه هستش، دانشکده هنرهای زیبا، تأثیراتی که نمایشگاه هایی که اونجا برگزار شده است و اینکه اون بحث بازگشت به خود توی این دوره ها خب مطرح بود، توجه به شرق تا حدودی مثل سهراب سپهری و طیفی اخوان این تیپ ها وجود داشتن، خب خود به خود ایشون رو هم به اون سمت هدایت به این سمت هدایت کرده. منتها این که بگم یک جریان چیزی نمیدانم، بایستی روش مطالعه بکنم، نمیدونم. منتها برای من مهم توی این بحثی که در واقع داریم با هم دیگه این بود که ما میبینیم که مرحوم مافی در حوزه خوشنویسی چگونه میشه از یک قاعده‌ای که کاملا به نظر میاد که بسته است، اتفاقا خیلی خیلی سنتیه، چون از جمله هنرهایی هستش که هنوز تداوم سنت توش ادامه داره، فرهنگ شفاهی، آموزش شفاهی سینه به سینه هنوز توش رعایت میشه مثل موسیقی، و از شاید دوتا این دوتا هنریه که کاملا تونسته تداوم بده به اون فرهنگ خودش. میبینیم که چطوری تونسته کاملا مدرن بشه، کاملا نو بشه، کاملا حرف جدیدی رو داشته باشه. توی بحث عرض کردم خلاقیتی که مرحوم مافی در کار داشته، هم بحث مواد و مصالح، تغییر اندازاش و مهمترین چیز نوع مواجهش. این نوع مواجهه با اثر داره اهمیت فراوانیه، جایی که میسته و اثر رو، اون کار رو داره تجربه میکنه. همین هم سبب شده که ما با کارهای بسیار خوبی از مافی مواجه بشیم که الان و تنوعی که داره دیگه، طیفی رو در بر میگیره از این کاری که کاملا حالت سبعدی نقش برجسته داره بگیرید که کاملا نو و مدرن هستش، تا این کاری که خط سلسی که اینجوری گچبریه، نید کاری که خوشنویسی قلم نی حدیث عشق در، و کاری که کاملا با رنگ، رنگ نویسی، رنگ هایی که داره، اصلا این کار آدم رو یاد کارهای ملک محمد قزوینی و اسماعیل جلایر و اینها که در دوره قاجاریه اتفاقا خطای تفننی زیادی رو اون دوره ها تجربه می کردند، اینقدر ترس نداشتند. توی اون دوره هم این تفننه در خط، در ترکیب بندیش، در خط نقاشی وجود داره، بعد یواش یواش رو به افول میذاره. به نظر میاد با این مطالعه‌ای که به صورت خودآگاه مرحوم مافی داشته، از روی مطالعه‌ای که روی اون کارها کرده، فضای کار شبیه به اوناست، ولی اصلا اون نیست. نوع رنگامیزی، ترکیب بندی، یا این کار رنگ نویسیاش که اصلا فوق العاده است. ببینید این کار چقدر زیباست، چقدر زیباست، اصلا فوق العاده است. تجربه بسیار بسیار نو و جدیدیه دیگه. یا این سیاه مشقی که داریم میبینیم، ببین ممکنه که چیز باشه، مثلا این تیپ کارا خیلی مدرنه دیگه، خیلی جدید و حروف اصلا، یا همچین آدمی که اون کار رو انجام داده الان مدد به غیرت و ننگ است یا علی مددی. ببینید اصلا
این ویژگی دیگه که مثلا هم میتونه اون رو استفاده کنه هم کماکان بگی که خب ایرانی.
بله بله دقیقاً دقیقاً. یعنی در مواجهه با کار اینگونه نیستش که بگه که من فقط اینم و از این تکون نمیخورم. خب توی جامعه خوشنویسی خیلی این بس هستش دیگه. یعنی خب گذشته اینقدر جذابه و وقتی شما مثلا مواجه میشید با خطوط مثلا میر عماد، شاه محمود نیشابوری، خود میرزا غلام رضا و خیلی از خوشنویسای دیگه، میرزا کاظم، اینا انقدر فضا دارن که اصلا آدمو میگیرن و انگار قفل میکنن به خودشون. اون آرامشی که داره، تو معنینه‌ای که داره، حالی که داره، کار قدرتی که کار داره، آدم رو جذب میکنه و تو خودش حل میکنه، نمیذاره از خودش فاصله بگیره. ولی یک شخصیت انسانی که توانایی این رو داره، که جلسه پیش با هم صحبت کردیم که انسانی که به بلوغ عاطفی رسیده توانایی تفسیر داره، توانایی این رو داره که از اون موضوعی که مقوله کارشه یک تفسیر نوعی ارائه بکنه، یک حرف نوعی رو از توی اون در بیاره و بزنه، توجه ما رو به چیزی جلب بکنه تا صرفاً مقلدانه هی شروع بکنه به تکرار کردن اون، که اون هم جایگاه خودش رو داره ها، بدون شک و شبهه اون هم لازمه است، اصلاً همه چیزه. کما اینکه استاد میرخانی وقتی کار میکرد ایشون در اون فضا قرار گرفته بود، ولا غیر هیچ کار دیگری نمیکرد، هیچ کار دیگری. ولی میبینیم که شخصیت مرحوم مافی با توجه به سوابقی که داره، زندگی که داره، از کودکی توی مشهد با رنگ نویسی آشنا هستش، با گچفوری ها آشنا هستش، با مواد و متریال آشنا هستش، اینا همه این سوابق ذهنی کمک بهش میکنه که و فضایی که درش زندگی میکنه جرأت میکنه که بریزه بیرون. این خودسانسوری رو نداره که الان وای اگر این کار انجام بدم الان جامعه خوشنویسی به من چی میگن. ببینید مرتب این داره تجربه میکنه، اون تجربه‌ای که با هم صحبت کردیم، این ذهن آزاد فعاله که مرتب داره هی از این شکلی که کاملا میتونه سنتی بنویسه و تابع قواعد باشه، یک دفعه به یه همچین ترکیبی توی کار برسه، ترکیبی که فوق العاده مدرنه ولی همچنان ایرانیه، همچنان هر کس که میبینه نمیتونه بگه ایرانی نیست، نمیتونه بگه خط نیست، خط فارسی، شعر فارسی، فضا و کمپوزیسیونش، ترکیب بندیش کاملا ایرانی. کمی که عرض کردم تک تک تجربیاتی که مرحوم مافی کرده به نظر میرسه در افرادی که بعد از خود مرحوم مافی هستند تأثیر گذاشته، کمی که به نظر میرسه، نمیدونم، حالا آدم بایستی یه مقداری مطالعه بیشتر بکنه، حتی در مورد استاد احسایی که میبینیم که الان این مجموعه کارهایی که داره با خوشنویسی در واقع داره انجام میده، کمون که میبینیم که برخی از کارهای مرحوم مافی به نظر میرسه پایه کارهای استاد بوده و در نسل بعد از خودش اون دسته‌ای که در حوزه خوشنویسی میتونستن فاصله بگیرند تأثیر گذار بوده. کمون که خود استاد احسایی هم همین حال رو دارد دیگه، انواع خطوط رو بسیار دقیق می نویسند و دارن به یک ترکیب های دیگری به لحاظ بصری فکر می کنند. خب بذار تا اینجا باشه.